بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خانواده محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که همواره در مسیر موفقیت بیشتر خانواده خودتون قدم بردارید و این کارگاه ها رو در مسیر موفقیت خانوادهتون دنبال کنید. در انجمین کارگاه خانوادگی موفق با موضوع نیازها و تضادهای خانوادگی با شما دوستان همراه است. در 4 کارگاه قبل ما به موضوع خانواده شناسی، آسیب شناسی خانواده ها، خودآگاهی خانوادگی و همسرشناسی پرداختیم و به این واقعیت رسیدیم که حقیقتاً اگر همسرانی که میخوان سالیان سال در کنار هم باشن در محیط خانواده و به دنبال یک خانواده موفقی هستن، میخوان 50-60 سال شاید در کنار هم زندگی کنن با انرژی، با حال خوب، مهمترین شاه کلید این خانواده موفق مسئله خودآگاهی خانوادگی است که هر کدام از اعضای خانواده به لحاظ اینکه عضوی از این خانواده هستند اولا خودشون رو بشناسن و ثانیا طرف مقابل رو هم بشناسن. چیا رو بشناسن؟ نقاط قوت و ضعف، حساسیت ها، انتظاراتی که از هم داریم، ویژگی های مختلف تکوینی، ویژگی های مختلف شخصیتی، ویژگی های مختلف شخصی هم رو اولا بشناسیم، ثانیا درک کنیم تا بتوانیم در کنار هم حال خوبی داشته باشیم، به هم انرژی بدیم و مسیر پر از فراز و نشیب زندگی که همه زندگی ها مشکلات خودشون رو دارن رو با موفقیت پشت سر بذاریم. اما در این کارگاه میخوام با شما خانواده محترم چی رو مطرح کنیم؟ در این کارگاه یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم که خیلی در زندگی ما کاربرد داره و به نوعی هم مکمل خودآگاهی خانوادگی است، یعنی من میخوام نیازها رو به علاوه اینکه چرا ما با هم تضاد پیدا میکنیم، چرا با هم تعارض پیدا میکنیم، چرا زبان همدیگر رو نمیفهمیم، چرا نسبت به هم سوء تفاهم پیدا میکنیم، این چراها رو میخوام در این کارگاه به شما خانواده محترم مطرح کنیم، برای شما مطرح کنیم و با شما دنبال کنیم. خب پس ما قراره چی بگیم؟ 1. نیازهای ما در خانواده. ما به عنوان عضوی از اعضای یک خانواده نیازهایی داریم، هر کدام از ما. 2. تفاوت در میزان نیازها. درسته همه ما نیازهامون مشترکه که میگیم این نیازها چی هستن، اما میزان نیاز ما فرق میکنه. مرد گاهی اوقات نیازش به یک چیزی زیاد است، گاهی اوقات کم است. زن همینطور، فرزندان همینطور. علاوه بر این که ما در میزان و درجه نیازها تفاوت داریم دوستان، در روش تأمین نیازها هم متفاوتیم. یعنی مثلا من نیاز به تفریح دارم، نیاز به قدرت دارم، اما روش تأمین این نیاز من با همسرم فرق میکنه. و موضوع بسیار مهم اینه که منشأ تضادهای خانوادگی کجاست؟ یعنی چه اتفاقی میفته که در خانواده نزاع و نبرد بیدبرنده شکل میگیره، ما نسبت به هم گارد میگیریم، سوء تفاهم پیدا میکنیم، توهم توطئه نسبت به هم داریم، حال هم دیگر رو خراب میکنیم، لجبازی میکنیم و بالاخره اوضاع خانواده اوضاع خوبی نیست. چرا این اتفاق میفته؟ منشأ تضادها کجاست؟ پس این کارگاه هم باز مکمل خودآگاهی خانوادگی است، اما با یک نگاه دیگری که ریشه یابی می کند مشکلات رو. ما در کارگاهی قبلی به ویژه کارگاه سوم به چهارم متوجه شدیم عجب ما با هم متفاوتیم، اما حالا چرا این تفاوت‌ها باعث حال بد ما در محیط خانواده میشه؟ اگر میخواد به پاسخ این سوال برسید باید این کارگاه رو تا پایان دنبال کنید و به ویژه این که میخوایم به راهکارها برسیم و بگیم که چه کار باید بکنیم برای اینکه این وضعیت سامان پیدا کنه، خانواده ها از این وضعیت فاصله بگیرن. در بحث نیازها دوستان، خب نظریات مختلفی وجود داره. موضوع این که انسان موجودی است که نیازهایی داره، همچنان که همه موجودات نیازهایی دارن، منتها نیازهای انسان به دلیل ویژگی و جایگاهی که در نظام خلقت داره و وجودش مرکب از غریزه و فطرته. ببینید پیچیدگی ما انسان‌ها در اینجاست که هم بعد مادی داریم هم بعد معنوی. در بعد مادی این جسم ما، بدن ما، جنبه مادی ما مثل بقیه حیوانات غذا میخواد، رشد میخواد، قدرت میخواد و رشد میکنه و بعد مادی ماست. اما علاوه بر بعد مادی ما بعد معنوی هم داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر بعد مادی ما مثل حیوانات حرکتش خطی است، بعد معنوی ما حرکتش عمودی است. یعنی انسان بعد مادیش افقی حرکت میکنه مثل بقیه حیوانات، بدن ما با بدن بقیه انسانها در همه دورانها و اعصار یک جور کار میکرده، همچنان که یک کبوتر از ابتدای خلقت تا الان یک جور لانه سازی میکنه، سبک زندگیش یک جوره. چرا؟ چون مبتنی بر غریزه است. پس غریزه حرکت افقی ما رو شکل میده، در حالی که ما وجودمون علاوه بر جنبه مادی جنبه معنوی و ملکوتی هم داره. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. ما روحمون و اون جنبه ملکوتیمون در این قفس تن قرار گرفته و یک عنصر دیگری داریم به نام فطرت. این فطرت حرکت ما رو عمودی میکنه، یعنی ترکیبی از فطرت و غریزه است، برای اینه که ما همواره میخوایم به نقطه بعدی برسیم و توانمندی های جدیدی پیدا کنیم. انسان موجودی است که آفرینشگر هست، تعالیجو هست، کمال طلب هست. پس نیازها در دو سطح مطرح میشه، نیازهای مادی و نیازهای معنوی. آقای مازلو نیازهای انسان رو در 5 سطح تقسیم بندی کرده. پایین ترین نیازهای ما نیازهای فیزیولوژیکی است که مربوط به جسم ماست، مثل غذا، آب، تنفس و جنبه‌های جسمی. بعد از موضوع نیازهای جسمی ما نیازهای سطح بعد رو داریم، نیاز به امنیت، مثل موضوع شغل، مثل موضوع خانواده، مثل موضوع دارایی و سلامت، یا حتی مسکن هم و حتی لباس هم توی این سطح تعریف میشه. برای همینه که ما همه به دنبال برطرف کردن این نیازها هستیم. سطح سوم نیازها در واقع مربوط به عشق و وابستگی است. ما به دیگران عشق می‌ورزیم، ما به دارایی‌هامون عشق می‌ورزیم، ما با افرادی صمیمیت پیدا می‌کنیم، ما از علایقمون حمایت می‌کنیم، دوست نداریم چیزایی که دوستشون داریم رو از دست بدیم. سطح چهارم نیازهایی است که مربوط به عزت نفس ماست. ما دوست داریم محترم باشیم، به ما احترام بگذارن، عزت نفس داشته باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم. و در سطح پنجم نیازهایی است که مربوط به خودشکوفایی فردی است. هر فردی میخواد در زندگیش آدم موفقی باشه، رشد کنه، پیشرفت کنه. این 5 لایه نیازهایی است که آقای مازلو اینها رو به این صورت تقسیم بندی کرده و معروفم هست. آقای مازلو دو تا نکته داره، یکی این که این نیازها در 5 لایه است، یکی ادعا میکنه اگر نیازهای لایه‌های پایین تأمین نشه آدم به فکر لایه‌های بالا نیست. این حرف آقای مازلو حرف درستی نیست، یعنی موارد نقض داره. چرا که گاهی اوقات انسان از نیازهای مادی و جسمیش میگذره، برای اینکه نیازهای بالاتر رو تأمین کنه. انسان موجود عجیب و پیچیده است، همچنان که یک فرد اعتصاب قضا میکنه تا به آرمانهاش برسه. حتی این مورد نقض رو در بعضی از حیوانات هم مطرح میکنن، مثلا سگ شکاری با اینکه خودش به صورت غریزی حتی حیوان هست، گرسنه است، به صورت طبیعی باید وقتی شکار میکنه اول خودش استفاده کنه، اما میبینید شکار رو میاره به صاحبش تحویل میده. یا یک کارمندی در یک جایی حاضر است کمتر حقوق بگیرد اما محترمانه بهش نگاه کنه. پس این نمیشه بگیم ما اگر نیازهای لایه اول برطرف نشه به دنبال رفع نیازهای بعدی هستیم. این نکته ای بود که من خواستم دوستان توجه کنم. اما در بحث نیازها یک تئوری هست به نام آقای ویلیام گلاسر که ایشون میگه که من بر اساس تجربیاتی که داشتم متوجه شدم که انسانها همه به پنج چیز نیاز دارن. یک، نیاز به بقا، که اینا رو توضیح میدم، و اینکه بحث تئوری انتخاب میگه که اینها وقتی با هم تضاد پیدا میکنن تو زندگی ما دچار مشکل میشیم. دومین چیزی که نیاز داریم نیاز به قدرت، میخوایم توانمند بشیم، تواناییمون رو حفظ کنیم. سومین چیزی که همه انسان ها نیاز دارن نیاز به عشق، علاقمندی، وابستگی، دلبستگی. چهارمین چیز نیاز به آزادی است. و پنجمین چیزی که همه ما نیاز داریم نیاز به تفریح و سرگرمی و شادابی و انعطاف و تلطیف محیط زندگی است. خب پس همه انسان ها به این پنج موضوع نیازمندند. شما انسانی رو نمیبینید مگر اینکه چنین نیازهایی و چنین خواسته هایی داره. حالا در محیط خانواده ما نیازهایی داریم به همین ها، همسر ما هم به همین ها، اعضای دیگر خانواده هم به همین ها نیاز داره. نیاز به بقا یعنی چی؟ یعنی همه انسان ها به دنبال باقی ماندن هستند، به دنبال جاودانگی هستند. عجیبه، همه انسان ها میخوان هرچه دارن در امن و امان باقی بماند، از بین نرود. عجیب، شیطانم وقتی اومد به حضرت آدم، پدر بزرگ و جد همه ما، وسوسه کرد. قرآن میفرماید فوسوس الیه شیطان، شیطان شروع کرد به وسوسه کردن. قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای تو رو به یک درخت جاودان رهنمون کنم؟ اون درختی که اگه ازش بخوری دیگه جاودانه میشی. یعنی انسان ذاتاً و فطرتاً دنبال بقائه، دنبال جاودانگیه. حتی مقوله مرگ رو انسان فکر میکنه از دست دادنه که نگرانه. اگه حواسش باشه که مرگ از دست دادن نیست، بلکه به دست آوردنه، از یک نشأه و مرحله حیات و زندگی به مرحله بعده، مثل مرحله جنینی و این دنیا. پس همه ما به دنبال بقا هستیم. حتی قرآن کریم میفرماید الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. ادعی هستن پول جمع میکنن، میشمارن، فکر میکنن پول اینها رو جاودانه میکنن، همیشگی میکنن، همیشه باقی هستن، در حالی که نه، طبیعت این نظام هستی و این دنیای ما در واقع فانی شدنی است. پس همه به دنبال بقا و امنیت هست. دوم، همه انسان ها به دنبال قدرت هستند، میخوان از دیگران برتر باشن، یه سر و گردن، رقابت، چشم هم چشمی، رسیدن به آنچه که آرزوهای ماست، نیاز به قدرت، توانمند شدن در همه ابعاد، در جنبه مالی، در جنبه علمی، در جنبه بدنی. ما میخوایم قدرتمند بشیم، از نظر فکری، از نظر برنامه‌ریزی، از نظر خانوادگی یک پدر یک مادر میخواد خانوادهش قوی بشه، قدرتمند بشه و هر روز نسبت به قبل پیشرفته تر باشی، چون گفتیم انسان فطرتاً به دنبال کمال و برتری است. اگه ما میبینیم به نقطه‌ای که درش قرار داریم قانع نیستیم و میخوایم همیشه به یک نقطه مطلوب‌تری برسیم، ناشی از اینجاست و همیشه میخوام این قدرت و توانایی رو افزایش بدیم. سومین نیاز که همه انسان‌ها بهش نیاز دارن دوستان، نیاز به آزادی است. انسان‌ها میخوان آزاد بشن، میخوان هر کاری خودشون دوست داشتن انجام بدن، کسی جلویشون رو نگیره، کسی در زندگیشون دخالت نکنه. و عجیب قرآن که خداوند به خوبی خالق ما بوده و به خوبی ما رو میشناسد، میفرماید بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان میخواد جلوش باز باشه، هیچ محدودیتی در مسیر حرکتش نبینه، کسی نگه نکن، بکن، برو، نرو، آزاد باش. این هم یکی از نیاز هاست. چهارمین نیاز همه ما انسان ها نیاز به عشق و علاقه است. ما میخوام به دیگران عشق ببریم، ما عاشق چیزهای خوب میشیم. به تعبیر شاعر میگه هر گل نو که در چمن روید، ما به عشقش هزار دستانیم. ببینید وقتی ما زیبایی ها رو میبینیم، ناخودآگاه سر از پا نشناخته دل بهش میدیم و دل بهش میبندیم. همه ما انسان ها اینجوری هست. یکی از کشش های متعالی فطری انسان اینه که زیبایی طلبه، زیبایی خواهه، و این عشق ورزی در وجود همه ما انسان ها هست. اما پنجمین نیاز همه انسان ها نیاز به تفریحه، نیاز به شادابیه، نیاز به کامجوییه. همه دوست دارن در یک فضای مفرح، در یک شرایط دلنشین، در یک منظره دلربا، در یک زندگی آرام زندگی کنن، در یک خانواده آرام. خب چی گفتیم تا الان؟ گفتیم انسان‌ها پنج نیاز اصلی و اساسی دارن که همه در اینها برابرن، همه اینها رو میخوان، احساس به اینها دارن. خب اگر این نیازهای اساسی پنجگانه در کسی ارضا بشه، احساس خوشبختی میکنه. یعنی چی؟ یعنی من همه چیزم اگر هست وجود داشته باشه، هیچ وقت از بین نره، همیشه توانایی هام حفظ بشه و توانمندتر بشم و عشق ببرزم به چیزایی که دوست دارم و آزاد باشم، هر چیزی رو که خواستم بهش برسم و یک فضای شاداب در منزل و محیط زندگی داشته باشم، اگر اینها تأمین بشه، انسان احساس خوشبختی میکنه، احساس رضایت از زندگی میکنه. اما مسئله از اینجا شروع میشه. مشکل ما انسانها در محیط اجتماعی، در محیط اجتماعی به ویژه در محیط خانوادگی تازه از اینجا شروع میشه، از اینکه منشأ سوء تفاهم ها و نزاع ها در ارتباطات ما به ویژه در خانواده ها که اینقدر مهمه، ما میخوام طولانی ترین مدت عمرمون رو در محیط خانواده با اعضای خانواده مرتبط باشیم. خیلی کار سنگینه، خیلی کار حساسی. واقعا داریم چه کار میکنیم؟ ما برای 50 کیلومتر گواهینامه رو باید بگیریم، پشت پراید بنشینیم؟ چگونه برای 50-60 سال زندگی مشترک به فکر آینامه زندگی و شهری زندگی نیستیم؟ که هم معلومات لازم رو به خوبی بدانیم تو مسیر زندگی با این همه تغییر و تحولات، با این همه متغیرها، و هم مهارت لازم رو به دست بیاریم برای به کارگیری این معلومات. خب پس ما میخوایم ببینیم حالا که همه آدما، زن و شوهرها تو محیط خانواده چنین وضعیتی دارند، منشه سوء تفاهم و نزاع خانوادگی کجا؟ یکی از منشه ها تفاوت در میزان نیاز هاست. ببینید خانوم و آقایون، کسانی که الان دنبال این هستید خانواده موفقی داشته باشید، آرزوی این رو دارید که آرامش در خانواده باشه، توجه کنید همه ما این پنج تا نیاز رو داریم، اما در میزان به این نیازها با هم فرق داریم. خب اینجا اول مشکل دیگه. مثلا زن میزان نیازش به محبت بالاتر از مرده، همش ابراز علاقه، ابراز علاقه، ابراز علاقه، اما میبینید که آقا چنین نیازی درش کمتره. نه اینکه همسرش رو دوست نداره، همیشه به معنای اینکه نیاز کمتر به معنای اینه که یک قصد و غرضی پشتش خوابیده باشه نیست. مشکل ما در سوء تفاهم ها همینه که قضاوت میکنه، میگیم تو منو دوست نداری، در حالی که نه، دوست داره، اما میزان نیازش به مثلا عشق ورزی کمتر از دیگریست. این میشه منشأ سوء تفاهم. دومین منشأ اینه که علاوه بر این که اندازه ما به این پنج نیاز متفاوته، در راه و روش تأمین نیازها هم با هم فرق میکنه. مثلا یکیسی برای اینکه به نیاز تفریح خودش پاسخ بده میره کتاب میخونه، یکیسی میره بازی میکنه، یکیسی میره ورزش میکنه، و یکیسی در جمع خانواده خوشه، یکیسی در جمع دوستانش خوشه. پس روش ها هم فرق میکنه. پنج نیاز داریم، درجه نیاز ما فرق میکنه، روش و سبک برآورده کردن نیازها و تأمین نیازهای ما هم فرق میکنه. حالا که در این دو جهت فرق میکنیم، گاهی اوقات نیازهای ما به موقع برآورده نمیشه. یعنی من نیاز به محبت دارم، نیاز به آزادی دارم، نیاز به قدرت دارم، نیاز به تفریح دارم، اینها یا به موقع، دقت بفرمایید، یا به موقع، یعنی اون زمانی که من میخوام همسرم این کار رو انجام بده، همسرم این حرف رو بزنه، همسرم این پیشنهاد رو قبول کنه، یا به درستی انجام نمیشود. یعنی چی؟ یعنی توقعی من دارم، میخوام همسرم این کلمه رو بگه، نمیگه، این کار رو انجام بده، نمیده، یا اینجوری انجام بده، اونجوری که من انتظار دارم برآورده نمیشه. خب ما به همان میزانی که نیازهامون تأمین میشه از زندگی خرسندیم، به همین میزان. اینجاست که اول دعواها و مشکلات و نزاهای خانوادگی است. اگر نیازها از راه درست برآورده نشه خیلی خطرناکه. ببینید دوستان، همه ما نیاز به آب داریم. شما یک انسانی رو پیدا کنید بگید آب نیاز نداره. خب اگر این نیاز طبیعی ما از راه درست تأمین شد، آب گوارا رو نوشیدیم، نیاز ما برطرف میشه، تمام، رضایت داریم از وضعیتی که درش قرار داریم. اما اگر آب زلال به موقع و سالم تأمین نشه چه اتفاقی میفته؟ طبیعی است هر انسانی برای برطرف کردن نیاز طبیعیش اگر از راه درست برآورده نشه، به دنبال رفع نیازش. حالا خدا رو شکر ما در بعضی از جاهای بحرانی گیر نکردیم تا قدر آب رو بدانیم. گفت که تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ آخه تو که در کنار رود فرات هستی و داری از آب اونجا بهره برداری میکنی، حتی بریز به پاش میکنی، اسراف میکنی، تو قدر آب رو چه میدونی؟ تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، مدى الزمان و قلبی یقول انک آت. تو چه میدونی که قدر آب چقدره؟ باید بری ارزش آب رو از اون بیابان نشین کبیر نشین بپرسی چقدر ارزش داره. وقتی ما در تنگنا قرار میگیریم، حاضریم آب آلوده هم بخوریم، یا آب آلوده میخوریم که مشکل داره، یا نمیخوریم و نهایتا مشکل پیدا میکنیم، آخرش مرگه، سرخوردگیه. ببینید اگه ما نیازمون به قدرت و آزادی تأمین نشه، به درجه انفجار میرسیم، خشم، نارضایتی درونی، بعد میزنه بیرون، ترکشاش وحشتناک. میگید مثلا چه اتفاقی میفته؟ من میگم وایسی در کارگاه بعدی، میرسیم در اون کارگاه بسیار مهم، تعادل توقع و واقعیت رو تو کارگاه شما اگر دنبال کنید، بعد فکر میکنم کارگاه هشتم باشه، اگر دنبال کنید متوجه میشید که ترکش های این انفجار درونی خیلی خطرناک، و من معتقدم تو محیط های خانوادگی ما این ترکش ها فراوان. نکته بسیار مهم دیگه دوستان اینه که نیازهای ما در بستر ارتباطاتمون تأمین میشه. یعنی ما توی بیابان یکی و تنها نیستیم که مثلا اونجا نیازهامون برآورده بشه. نه، انسان طبیعتاً در محیط اجتماعی در کنار دیگران زیست میکنه و نمیتواند یک زندگی فردی و تک نفری داشته باشه. فردگرایی اصلا در هیچ دورانی در تاریخ بشریت انسان به صورت فردی زندگی نکرده، به صورت جمعی زندگی کرده، و ما باید در محیط جامعه باشیم تا نیازهامون تأمین بشه. پس ما با دیگران در ارتباطیم، و در کارگاه قبل گفتیم بیشترین گستره ارتباطی ما در محیط خانواده است، و لایه‌های ارتباطی ما هم عاطفی، هم کلامی، هم غیر کلامی و هم زناشویی، این رو در محیط خانواده ما باید تأمین کنیم. خب از طرفی نیازهایی داریم، از طرفی این نیازهای ما متفاوته، و از طرف دیگر این نیازها راه و روشهاش برای ما فرق میکنه، و اگر این نیازها به درستی تأمین نشه، اول دعوا و درگیری در خانواده است، جنگ جهانی سوم که در بسیاری از خانواده ها وجود داره. و وقتی سختی ها و مشکلات هم بیشتر میشه، چون ما معلومات و مهارت های لازم رو نداریم. ما خانواده محترم دو تا بال لازم، بال معلومات، بال مهارت، دانستن و توانستن، جنسش فرق میکنه. ما باید مهارت رو تمرین کنیم تا بتوانیم، که اینها رو قبلا هم اشاره کردیم. خب تضاد در تامین نیازها پیش میاد دیگه، جنگ، من قدرت، همسرم قدرت، من آزادی، همسرم آزادی، من تفریح، همسرم تفریح، من بقیه نیازهایی گفتیم، پنج تا نیاز. اما میزان نیازها گفتیم چی؟ با روش تأمین نیازهای ما با همسرمون فرق میکنه. پس مشکل ما از کجا شروع میشه؟ مشکل ما از اینجا شروع میشه که ما در کنار همین نیازهای ما یکیست، از نظر تعداد پنج تا من، پنج تا خانم. اگر این نیازها میزانش با هم فرق کنه و روش رسیدن به نیازها هم فرق کنه، اینجاست که ما با هم درگیر میشیم و نزاع آغاز میشه. تضاد در تأمین نیاز به بقا چطوری اتفاق میفته؟ من افکارم، اموالم، اشخاصی که پیرامون من هستن، اعمال و رفتارهایی که انجام میدم، اشیایی که در کنار من هستن و تعلق به من دارن، من میخوام اینها رو که مربوط به خودم هست چون نیاز به بقا دارن، اینها وجود داشته باشن، در امنیت باشن، اینها رو از دست ندید. حالا من یک مثال هایی میزنم تا روشن بشه. هر آدمی خودش و چیزهایی رو که دوست داره رو میخواد داشته باشه در کمال امنیت. اینجاست که ما با دیگری دچار تضاد میشیم. به این نمونه توجه کنید دوستان. فرض بفرمایید در یه خانواده ای خانم خانواده در واقع پیشنهاد میده. خانم خانواده پیشنهاد میده. من مثال میزنم. بریم مسافرت. پیشنهاد مسافرت. خانم خانواده پیشنهاد مسافرت میده. آقای خانواده میگه که نه مسافرت نریم. یا خانم میگه اینو بخریم، آقا میگه اینو نخریم. خانم استدلال میکنه اگر مسافرت بریم خوبه، بچه ها حالشون خوب میشه، اگه اینو بخریم بهتره، بعدن گرانتر میشه، یا فلان مشکلمون حل میشه، یا هزینه هامون میاد پایین. خانم استدلال میکنه. اینجا مرد نمیپذیره، زیر بار نمیره. حالا تازه اگه ما درست با هم حرف بزنیم، ما اساسا مهارت گفتگو هم که نداریم، یعنی اصلا نمیتونیم با هم حرف بزنیم، فوری وارد دعوا میشیم. بر فرض که ما بتوانیم راحت با هم حرفامونو بزنیم، تازه حالا شما باید مهارت‌های بعدی رو دنبال کنیم. ما الان در مجموع مهارت‌های شناخت هستیم، مجموع مهارت‌های شناخت خانوادگی هست. در ادامه ما مجموع مهارت‌های خانواده موفق رو که مربوط به ارتباطات ماست، ارتباطات سالم و ارتباطات جذاب، که اونا رو باید دنبال کنیم. فرض میکنیم ما الان میتونیم با هم حرفامون رو بزنیم، آقا زیر بار نمیره. چرا؟ میگه که من اگر برم مسافرت، مثلا دارایی من به خطر میفته، مثلا کار من زمین میمونه، مثلا اگر فلان چیز رو بخریم فلان چیز من از دست میره. یعنی چی؟ یعنی نیاز به بقا باعث میشه که آقا اینجا زیر بار نره، پیشنهاد خانم رو نپذیره. چرا؟ چون نیازش به بقا بیشتره، نمیخواد یه موقعیتی که خودش فکر میکنه، البته طبیعیش که اوست که داره بررسی میکنه و تصمیم میگیره، اون رو در واقع از دست بده. چون یه چیزی رو میخواد از دست بده با خانم مخالفت میکنه و حال خانم اینجا خراب میشه. برداشتش اینه که این آقا اصلا ما اهمیت نمیده، اصلا ما رو درک نمیکنه، همش به فکر خودشه. بابا خودش یعنی چی؟ تو محیط خانوادگی خودش یعنی چی؟ اینه که این موضوع، یعنی تضاد در تأمین نیاز به بقا بین زن و شوهر، میشه منشأ سوء تفاهم اگر درست نشناسیم و درک نه. تضاد در میزان نیاز به قدرت، هم زن میخواد توانمند بشه هم مرد میخواد توانمند بشه. اما گفتیم میزان نیازها و روش تأمین نیازها فرق میکنه. کسانی که نیاز به قدرت دارن و نیازشون هم بالاست، معمولا میخوان دیگران رو تحت کنترل قرار بدن، حرف خودشون باشه، اهل مشورت نیستن، اهل حرف گوش دادن نیستن، و میخوان تازه اراده خودشون رو بر دیگران هم تحمیل کنن، حرف من باشه. حالا شما تصور کنید تو محیط خانواده بین دو نفر از اعضای خانواده، به ویژه زن و شوهر، میزان نیاز به قدرت بالا باشه، یعنی هر دو شخصیتشون تیپشون تیپ مثلا آلفا باشه، چه اتفاق میفته؟ دو پادشاه در اقلیمی نگنجد، دو درویش در گلیمی بگنجد. ما هر دو میخوام پادشاه باشیم، نمیشه، چون نیازمون به قدرت بالاست. من خانواده‌ای میشناسم که وضعیت توانمندی زن بالا رفته به دلیل تحصیل، به دلیل درآمد، و این قدرتمند شده، حالا که قدرتمند شده تعادل اقتدار و ملک در کارگاه شاید دهم باشه ما بهش میرسیم، این تعادله به هم میخوره و دائم این زن و مرد با هم دعوا میکنن. پس تضاد از اینجا شروع میشه. تضاد در میزان نیاز به آزادی. ببینید ما هر دو میخوام آزاد باشیم. من دوست دارم هرچی دوست دارم بخورم، من میخوام هرچی دلم میخواد داشته باشم، هر جا میخوام برم، همسرم هم همینجوری، هر دو میخوام آزاد باشیم. و کسی که تمایل زیاد به آزادی داره دوستان، نمیخواد زیر سیطره کسی باشه، میخواد باب میل خودش زندگی کنه، هرچی دلش خواست بخوره، هر جا دلش خواست بره، هر وقت دلش خواست بخوابه. اینها باعث میشه که در واقع ما زیر بار قانون نریم، محدودیت ها رو نپذیریم، از دستور دادن دیگران ناراحت بشیم، چون ناراحتیم دیگه میخوام خودمون آزاد باشیم، آزادی عمل داشته باشیم. این آدما خب نیازشون با آزادی بالاست و اگر ما توجه نکنیم خود این میشه منشأ تضاد. تفاوت قدرت و آزادی چیه؟ ببینید در قدرت انسان میخواد ارادهش رو بر دیگری تحمیل کنه، اما در آزادی نمیخواد ارادش رو به دیگری تحمیل کنه، میخواد هر جوری دلش میخواد زندگی کنه، کاری به دیگری نداره. به عبارت دیگه اگر قدرتش تأمین نشه و تحمیل نشه به دیگری، ممکنه بزنه به نیاز آزادی، بگه حالا که خانم من مثلا حرف رو گوش نمی کنه، من میرم مثلا بیرون و خودم مثلا هر کاری دلم خواست انجام میدم. پس این دوتا با هم فرق. تضاد در میزان نیاز به محبت. گفتیم که بالاخره ما نیازمون متفاوته، درجه نیازمون، روشمون هم متفاوته. تفاوت‌های ما در این موارد خیلی مهمه. خب ما دوست داریم آقامون اینجوری با من حرف بزنه، آقامون اینجوری حرف نمیزنه، بلد نیست، اصلا زورش میاد. من یه بحثی رو در ادامه دارم به نام فک درمانی، توی مهارت‌های ارتباطی خواهم گفت که این فک ما نیاز به ورزش و نرمش داره. خیلی از حرفا رو نمیتونیم بزنیم، گیر میکنیم و در ارتباط کلامی و غیر کلامی مشکل جدی پیدا میکنیم. ما تفاوت داریم در میزان محبت، اما اینا لزوماً به معنای نداشتن محبت نیست. اتفاقا از اینجا مشکل شروع میشه که ما اینا رو برابر میدونیم با مثلا محبت نداشتن، یعنی قضاوت میکنیم، سوء تفاهم و توهم توطئه به ما دست میده. اینجا مشکله، و الا این که طبیعت عالم خلقت و تفاوت‌های ماست. پنجم، تضاد در حوزه تفریح و لذت. اینم باز فرق میکنه. یکیشی میخواد کودک درونش هنوز زنده است، میره تقلید صدا میکنه، میره با بچه‌ها بازی میکنه، شکلک در میاره، بعد همسرش باش ناراحت میشه، میگه این سبب بازی ها، این جلف بازی ها چیه؟ بابا تو دیگه آدم بزرگی شدی، زشته. یعنی این اوج خوشیش و تفریح و لذتش با این کار هاست، نقطه مقابلش اینها رو بد میدونه. اینجاست که تضاد شروع میشه. وضعیت مطلوب برای موضوع نیازها و تضادها چیه؟ ببینید اگر هر دو طرف، یعنی زن و مرد، هر دو به بقا نیازشون متوسط باشه و هر دو به قدرت و آزادی نیازشون کم باشه و هر دو نیازشون به عشق و تفریح زیاد باشه، این ایدئال ترین وضعیت، این ایدئال ترین وضعیت، چون اهل مشورتن، اهل سازگارین، اهل کنار اومدنن، اهل فداکاری و ایثارن. همه اینها نقطه هایی است که اینها بهش میرسن و در زندگی و خانواده موفق ما بهش نیاز داریم. اون وقت نیاز به عشق و تفریح، زندگی شاداب میشه، سرزنده میشیم، حالمون خوب میشه، حال خوب به دیگری میتونیم بدیم. این وضعیت مطلوبه که البته ما باید بررسی کنیم ببینیم در چه وضعیتی هست. خب حالا چه کار کنیم؟ اوضاع اینجوریه، ما 5 تا نیاز داریم، اما درجه نیازمون و روش تأمین نیازهامون با هم فرق میکنه. اینجا با هم اختلاف پیدا میکنه، تضاد پیدا میکنه، درگیری پیدا میکنیم و منشأ بسیاری از مشکلات خانوادگی همینجاست. جای دیگه دنبالش نگردید. پس ببینید چه گامهایی رو باید برداریم. گام اول اینه که از درجه نیاز خودمون آگاه بشیم. گام دوم اینه که روش تأمین نیازمون رو کشف کنیم. مثلا من وقتی میخوام تفریح کنم به چی دوست دارم و همسرم چی دوست داره. آگاهی از میزان تفاوت‌ها، نقطه تفاوتمون رو معلوم کنیم، میزان تفاوت‌هامون رو مشخص کنیم. آگاهی از نقاط مشکل ساز خانواده، ببینیم چه مشکلی داریم، کجاها ما داریم با هم درگیری درست میکنیم، آیا واقعا تعمدی عالمانه و عامدانه در کار داریم که داریم این کارها رو میکنیم یا نه این از روی طبیعت ماست. اون ضرب المثلی که میگه نیش عقرب نه از پی کین است، اقتضای طبیعتش این است. بابا، خانم، آقا، همسر گرامی، طبیعت ما با هم فرق میکنه. به دنبال قضاوت، سوء تفاهم و توهم توطئه اگه باشیم، اون وقت دیگه باید به نزاع و درگیری کارمون برسه. گام پنجم، باید مهارت‌های لازم رو به دست بیاریم. پس آگاهی، خودآگاهی خانوادگی در این جنبه هم پیدا کردیم. باید بریم سراغ، عرض کنم خدمت شما که کسب مهارت. اولاً پیشگیری، دومین اصلاح و درمان، که کارگاه‌های آینده ما عمدتاً برای همین دو منظوره، کسب مهارت در پیشگیری و در اصلاح. گام ششم، اگه واقعاً مشکل داریم به مشاور امین مراجعه کنیم. چاره ای نداریم، ما وقتی بیماری جسمی پیدا میکنیم چرا میریم مراجعه میکنیم به متخصص؟ از نظر روانی و به ویژه در حوزه ارتباطات هم نیازمند مشاوره و حتی زوج درمانی هستیم. و گام هفتم، استمرار و مراقبت تا حصول نتیجه. باید مراقبت کنیم، استمرار بدیم تا به یک نقطه ثباتی برسیم. و نهایتاً کارگاه‌های بعدی رو هم دنبال کنیم، خالی از لطف و فایده نیست. راه‌های ارتباطی ما دوستان سایت افق زندگی است که این کارگاه‌ها درش بارگذاری شده و قابل دسترسی است و امیدواریم که همواره خانواده موفقی داشته باشیم. طبق روال همیشگی با عنایت به قداست خانواده و اینکه خداوند باید عنایت کنه و ما هم دل به امدادهای غیبی الهی ببندیم، دست دعا رو بالا ببریم و این چنین دعا کنیم: خدایا کمک کن دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم، بیشتر فرصت بدهیم. به امید موفقیت هرچی بیشتر خانواده‌های محترم و آرزوی توفیق شما در همه عرصه‌ها، به ویژه زندگی مشترک. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.